بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
لا اشکال فی وجودهی. خب بحث ما در مسئله سوم یعنی تصویر قدر جامع بنابر قول صحیح بود. دیروز بیان محقق خراسانی بیان شد، بیان محقق خویی هم در تفسیر محقق خراسانی بیان شد. خلاصه بیان محقق خراسانی این شد که وقتی ما مراجعه میکنیم به آیات و روایات میبینیم آثاری برای عبادتی مثل صلات ذکر شده، مثل النهی عن الفحشا. این آثار بر همه افراد صلات بار میشه، هیچ تفاوتی هم بین افراد و انواع صلات وجود نداره. نماز صبح هم اناهی، نماز مغرب هم اناهی، صلات آیات هم اناهی. ما به این نتیجه میرسیم که پس این افراد، این ویژگی ها، این خصوصیت ها، اینا حتما یه مابه الاشتراک دارن که این مابه الاشتراک این اثر رو چکار میکنه؟ ایجاد میکنه. در توضیح بیان محقق خراسانی گفتن که ایشون به قاعده الواحد تکیه کرده، چون قاعده الواحد میگوید که اثر واحد از مؤثر واحد پدیدار میشود. این گونه نیست که اثر واحد معلول واحد بتواند از علتهای تامه متعدد چی بشه؟ پدیدار بشه. خب اینا رو تو منطق خوندید شما، چون میشن مثلان، و اگه بخواد مثلان بخواد بشه، دو مثل مستقل بخواد باشه، اصلا معنا نداره در عالم، که حالا اون ریشه های فلسفیشه. عبارت آقای خراسانی رو بخونیم، چون در مورد ضمیراش بعضی حرفای زدن که من ببینم نظر شما چیه. بعد در ادامه مرحوم شیخ انصاری بر این تصویر ایراداتی رو وارد کردن، آقای محقق خراسانی بیان شیخ انصاری رو اینجا ذکر کرده، بعد نقدش میکنه و ایرادات متعدد ذکر کرده. ایراداتش هم ریشه‌ای دقیق هم از ایراداتش. من عبارت متواتر هم میگم، عبارت بخونم. لا اشکال فی وجودهی، ضمیر فی وجودهی به چی برمیگرده خواجوی؟ قدر جامع یا جامع. هیچ اشکالی نیست. لذا ما دیروز وقتی که جزوه گفتیم، گفتیم که وجود قدر جامع در بین افراد صحیح از دید محقق خراسانی امر ضروری و بدیهی است. میگه افراد صحیح، میگه مشکل تو افراد صحیح و فاسده. افراد صحیح که مشکلی میگه ندارن که. لا اشکال فی وجودهی، وجود اون قدر جامع بین الافراد صحیحته و امکانه، امکانه عطف وجودهی میشه، یعنی لا اشکاله فی امکان الاشارته الیه، الیه میخوره به قدر جامع، به خواصهی و آثارهی. به نظر شما ضمیر به خواصهی و آثارهی به چی برمیگرده؟ اشتباه دیگه، من همینم خواستم سوال کنم. برمیگرده به قدر جامع. این آقایون چون فکر کردن که ضمیر خواصهی برمیگرده به افراد صحیحه، مثل آقای زارعی سبزواری تو پاورقی میگن غلطه، اشتباهه، ضمیر برمیگرده به قدر جامع دیگه. چرا باید اینو بعد تو جزوه شما توضیح بدید؟ توضیحش هم به اینه که بعد بنویسید که این ضمیر به قدر جامع برمیگرده، اما بعضی گمان کردن به افراد برمیگرده و از اونجایی که با جمع مکسر غیر عاقل معامله مفرد ها برگرده. الان هیچ تذکری داده نشد از من. نه چی آورده خواه؟ خواستهی. خواستهی درسته، اعتبار دور تحویل گرفته که خواستهی آورده دیگه، اون تحویل نگرفته. مثل این که دیدید الان کتاب های ابتدایی شعر رو تغییرش دادن، شعر مردی رو شعر این ملک و شوهرهای وها رو تغییر داده طرف، نیست دیگه. این بیت بهتره، این با تربیت دانش آموز انقلابی بهتر سازگاری داره. خب یه شعر جدا بنویس، بنویس از ملک و شعرهای تابستان، اون ملک و شعرهای بهار بود، پاییز بنویس، خودت بنویس خواه. چرا تغییرش بدی؟ ضمیر به خواستهی برمیگرده به قدر جامع. داره میگه امکان اشاره به قدر جامع به واسطه آثار قدر جامع. مگه ما نمیگیم که اناهی ان الفحشا آثار قدر جامعی است که ما اسمشو نمیدونیم؟ حالا شما به خواستهی رو برگردون به افراد صحیحه. امکان اشاره به قدر جامع به واسطه آثار افراد صحیح ربطی بس ما نداره که. ما میگفتیم که قطعاً قدر جامع وجود دارد، ما اسم اون قدر جامع رو نمیدونیم، اما به واسطه آثارش به عنوان مشیر بهش چیکار میکنیم؟ اشاره میکنیم. به خواستهی و آثارهی. بذار اینو حتما توضیح بده، چون خیلی ها دیدم تا این حد دستکاری کردنش. فان الاشتراک فی الاثر، فای تعلیله، تعلیله در چیه؟ برای لا اشکاله هست. چرا هیچ اشکالی در این که در افراد صحیح قدر جامع وجود دارد نیست؟ میگه به خاطر اینکه اشتراک در اثر کاشف از وحدت مؤثر است. فان الاشتراک فی الاثر کاشفون عن الاشتراک فی جامع واحد. همینجا ایراد میتونه بکنی شما. اشتراک در اثر زمانی کاشف از اشتراک در مؤثر است که از امور تکوینیه خارجیه باشد، اما از امور اعتباریه باشه نه، چون امور اعتباریه طبق بیان خیلی معرفات هستن، علامت هستن. شما نمیتونید برای یک مسیر 4 تا علامت قرار بدید. این میشه سر جاش. یعنی به تعبیر دیگه شما میگید قاعده الواحد در امور اعتباری کارایی نداره. کاشفون عن الاشتراک فی جامع واحد، که این چنین صفت دارد، یؤثر الکل الجمیع فیه، در اون اثر به ذالک الجامع. این در واقع مقدمه اول بود. مقدمه دومی که دیروز گفتم نوشتید این بود که محقق خراسانی گفتن اسم اون جامعه رو لازم نیست بگیم. فیسه خو فافای تفریعه، تفریعه بر مباحث گذشته است. حالا که ما میتونیم بفهمیم قدر جامعه بین افراد صحیح وجود دارد و میتونیم به واسطه آثار اون قدر جامعه به اون قدر جامعه اشاره کنیم، تصویر قدر جامع واضحه، اسم خاصی هم لازم نداره. چه فایده میگه داره؟ فیسه و تصویر المسما بلفظ سلات، المسما بلفظ سلات میشه اسم. صحیح است تصویر کنیم چیزی که نامگذاری شده از آن چیز، اون آن چیز جای کاظمی قدر جامع بلفظ سلات نامگذاری شده. مثلا فیسه و تصویر المسما به ناهیته. نگاه کنید اون بالا، اون کسی که ضمیر خواستهی رو برمیگرده به افراد، خب این پایین خودش داره میگه دیگه. الان به واسطه ان ناهیت ان الفحشا که اثر باشه میخوایم به چی اشاره کنیم؟ به مسما. مسما چیه؟ قدر جامعه. چرا؟ چون این آثار چی هن؟ قدر جامعه. و ما هو معراج المؤمن و نحوه ما. الان شما دقت کنید تو جزوتون دیروز تو نحوه ما، من چون تو عبارت نیومده بود قربان و کل تقیه رو گفتم، گشه اون یه دونه که اضافه کردم که نحوه مایی که تو عبارت اومده چی باشه معلوم بود. دوتا خودش گفته بود معراج مومن اناهی انل فحشا. اما ول اشکال و فیه، بنویسید یه لحظه بان باشید. بعد از این که مرحوم محقق خراسانی بنابر قول صحیح قدر جامع رو تصور کرد، میخواد ایراداتی که بر این تصویر مطرح شده رو ذکر کنه، پاسخ بده در جهت تقویت تصویر چی؟ مذکور. ایرادات متعدد ذکر شده، اما از دید ایشون ایرادات شیخ انصاری برای این تصویر ایرادات قابل توجهی بوده است. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند قدر جامعی که شما تصور کردید و گفتید که ما اون قدر جامع رو با اسم و رسم خاصی معرفی نمی کنیم، نهایتا آثار اون قدر جامع رو میشناسیم. اون قدر جامع چیه؟ از دو حال که خارج نیست که اون قدر جامع یا یک امر مرکب هست یا یک امر بسیط هست. یعنی چه قدر جامع امر مرکب باشه؟ یعنی یه معنایی رو تصور میکنید که اون معنا برخوردار از اجزا و شرایط و کیفیت خاصیه. خب مثلا شما تصور میکنید که نماز دو رکعتی به صورت ایستاده رو به قبله با طهارت اجزا و شرایط داره دیگه. خب الان نماز دو رکعتی رو به قبله و ایستاده و غیره، خب این برای انسان مسافر، مسافری که مریض نیست سالمه، مسافری که در حالت اختیار اضطرار نیست، نماز صحیحه. اما برای شخص حاضر نماز چیه؟ فاسد. چون ما قبلا بحث کردیم اینو. مرحوم شیخ انصاری میگه آخوند خراسانی، اون قدر جامعی که شما میخواید تصور کنی، اگه میخوای بگی یه امر مرکبه، هر چی تصور بکنی جامع افراد نمیتونه باشه. چون قطعا اجزا و شرایطی که تو تصور میکنی در بعضی از موارد صحیحه برای بعضی از افراد، در بعضی از افراد هم صحیح نیست. پس قطعا قدر جامعی که تو میخوای تصور کنی امر بسیط باید باشه، امری که مفهومش، معنایش، تشکیل دهندهش اجزا و شرایط ندارد. آخوند خراسانی هم در مدفوعون اتفاقا میگه بله، قدر جامعی که من تصور میکنم قدر جامع بسیط است، نه قدر جامعی چی؟ مرکب. حالا اگر قدر جامعی شما بخواد قدر جامعی بسیط باشه، تمام دیگه مشکلی بهت وارد نمیشه. میگه اون قدر جامعی که شما تصور میکنی و بسیط هم هست، مشکل قبلی رو نداره. این قدر جامعه چیه؟ اسمش که ما معرفی نکردی که. ما میگیم اون قدر جامعه یا عنوان مطلوبون هست یا هر چیزی که به معنای مطلوبون هست. یعنی میگید صلات وضع شده است برای عبادتی که مطلوب است، بسیط. نگفتیم دو جزئی، سه جزئی، یه رکعتی، چهار رکعتی، چی نگفتیم؟ یا شما میخواید بگید عنوان صلات وضع شده برای عبادت مطلوب یا هرچی در رتبه مطلوبه، یا میخواید بگید نه، وضع شده برای معنایی که باز اسمشو نمیدونیم که ملازمه با این مطلوبه، ملازمه با این مطلوبه. حالا هر چی بخواید بگید، مثلا بگید که عبادت صحیح، عبادتی که مقربیت را در پی دارد، هر چی بخواید بگی، همین چیزایی که الان خودت گفتی. اگه شما بگید که اون قدر جامعی که من تصور کردم عنوان مطلوبه، خب ایرادات متعدد برش بار میشه. یکی از ایرادات که ایراد دومه ایشون هست اینه که لازم میاد که بین لفظ صلات و مطلوبون ترادف باشه دیگه، به خاطر این که صلات چیه؟ مطلوبون. حالا اینکه ما ترادفی تو خارج نمیبینیم که. ایراد دیگه که در اصول فقه خوندید، بعضی از عناوین، بعضی از موضوعات قبل از امر معنا نداره. الان قبل از این که امری صادر بشه عنوان آمر صحیحه، عنوان مأمور صحیحه، عنوان مأمورون به صحیحه. قبل از این که امری از مولا صادر بشه میتونید بگید این شی مأمورون به، کی میتونید بگید این شی مأمورون به؟ امر صادر بشه دیگه. مطلوبون هم همینه دیگه. مطلوبون زمانی معنا دارد که طلبی باشد، طالبی باشد. ابراز طلب باشد. به تعبیر دیگه شما میخواید بحث کنید که صلات برای چی وضع شد که عقیمو بهش تعلق میخوا بگیره. اگه بگید برای مطلوبون وضع شده، مطلوبون مفهومی است، معنایی است که خودش از قبل امر تولید میشه، لذا نمیتونه قبل از امر تصور بشه تا در متعلق امر چی بشه؟ عقص بشه. این لازمش خلفه، چون لازمش میشه تقدم و شی علا نفسهی. این لازمش اینه که مطلوبون در مرحله قبل تصور بشه تا بتونه متعلق چی قرار بگیره؟ امر قرار بگیره. حال اینکه مطلوبون خودش بعد از امر انتزاع میشه، بعد از امر چی میشه؟ حاصل میشود. یه ایراد دیگه هم داره. این ایراد سومی از دوتا ایراد قبلی مهمتر هست. ایراد سومو باید توضیح بدم اول، خوندید ایراد سومو شما در اصول فقه خوندید، در الموجز هم خوندید. یه بحثی وجود داره در علم اصول، در فقه، در مورد شک در تکلیف، شک در مکلفون به. اگه جایی ما شک در تکلیف داشته باشیم، آقایون میگن براءت جاری میشه. من شک دارم که آیا تکلیفی در این مورد ثابته یا ثابت نیست، میگن چون شک بدویه میشه براءت. شک در مکلفون به، جایی که اصل تکلیف ثابته، من میدونم روز جمعه نمازی بر من واجب است، نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجب است، اینجا براءت جاری نمیشه که، چون اصل تکلیف ثابت. یه مورد دیگه هم شما دارید بعضی موارد که اصل تکلیف ثابته، درسته؟ شک دارید در اجزا و شرایط، میدونید که این نماز 9 جزءش قطعیه، نمیدونید آیا فلان عمل هم جزء نماز هست یا نیست. در اینجاها آقایون میگن که شک شما بازگشت میکنه به علم تفصیلی نسبت به اون 9 تا، و شک بدوی نسبت به اون یه جز، لذا نسبت به اون زائد چی جاری میکنن؟ براءت جاری میکنن. یعنی میگن شما تکلیف به این 9 تا داری، اما نسبت به اون یه دونه تکلیف نداری. همینجا اگر شک شما برگرده به شک در محصل غرض، به شک در محصل غرض، یعنی چی؟ یعنی شما میدونی تکلیفی ثابته، نمیدونی این عمل که تو میخوای بیاری آیا محصل غرض هست؟ یعنی چه محصل غرض هست؟ یعنی آیا رافع اشتغال ذمه هست یا نیست؟ میگن که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. حالا میخوام مثال بزنم برای یه مورد با دو نگاه، که یکیش میشه شک در تکلیف، یکیش میشه شک در محصل غرض، که تو لومم خوندید. در مورد طهارات، طهارات باطنی، وضو، غسل، بعضیا میگن که طهارت باطنی همین وضو گرفتن هست، همین غسل کردن هست، چیزی جدای از این نیست. اگه من شک کنم که آیا فلان عمل هم مثل شستن پا جزء وضو هست یا جزء وضو نیست، در اینجاها شک دارم در جزء زائد و براءت جاری میکنم. اما اگر من بگم که طهارت باطنی نتیجه این اجزا و شرایطه، نه خود این اجزا و شرایط، یعنی اجزا و شرایطی مثل نیت، آب طاهر، شستن صورت، دست راست، دست چپ، ماس کشیدن، اینا باعث میشه که اون طهارت حاصل بشه. طهارت امری جداست و منفک از اجزا و شرایط. اجزا و شرایط ایجاد کننده طهارت هستن. خب اگه من شک کنم که آیا شستن پا جزء وضوء هست، در حقیقت شک میکنم که آیا اگه من پا رو نشورم طهارت باطنی حاصل میشه یا نمیشود. در اینجا شک من بازگشت میکنه به شک که در چی؟ محصل غرض. حالا بحث کردیم سر اشکال شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که شمایی که میگید لفظ صلات برای عنوان مطلوب وضع شده، لازمه حرف شما این است که براءت جاری نشه. چرا؟ چون حرف شما بازگشت به این میکنه که این اجزا و شرایط به دنبال ایجاد مطلوب شارع هستن، و هر جا که شک کنیم که آیا این عمل جزء صلات هست یا نیست، شک ما بازگشت به این میکنه که اگه این جزء نباشه مطلوب حاصل میشه یا مطلوب حاصل نمیشه. و لذا با شما باید بگید براءت جاری نمیشه، حال اینکه همه اصولیون در چنین جاهایی میگن براءت جاری میشه. به تعبیر دیگر گفته شما یه تالی فاسدی به همراه داره، و اون اینه که باید قائل به احتیاط بشید، حالی که آقایون در اینجا قائل به احتیاط نشد. سه تا اشکال کرد. بعد میریم اون طرف. اگر بگید که اون عنوان بسیط مطلوبون نیست، امر ملازم با مطلوبون هست، میگه اشکال اول و دوم جاری نمیشه. شما نمیدونیم اون امر ملازم با مطلوبون چیه که از قبل امر تولید میشه از قبل امر تولید نمیشه، اما اشکال آخری درش هست. چرا؟ چون ما نمیدونیم که این اجزا و شرایط که اگه ما شک کنیم آیا اون عنوان ملازم با مطلوبون را که قدر جامعه هست رو حاصل میکنه یا حاصل نمیکنه، اشکال سوم در اونجا هم جاری میشه. مرحوم آخوند خراسانی میگه مدفوعون. جوابی که آخوند خراسانی میده، میگه اولا من قدر جامعه رو بسیط میدونم، اصلا قدر جامعه رو مرکب نمیدونم که تو اون اشکال مطرح بود. ثانیا من قدر جامعه رو عنوان مطلوبون نمیدونم، من یه عنوانی میدونم که ملازم با صلات است. ثالثا اون عنوان ملازم با صلات رو من بین این اجزا و شرایط و اون عنوان دوئیت نمیبینم، اتحاد میبینم، و وقتی اتحاد ببینم مثل بحث طهارت میشه، میگم وضو و غسل به عنوان طهارت باطنی چیزی جدای از این اجزا و شرایط نیست. شک من بازگشت میکنه به شک در تکلیف و براءت جاری میکنه. این کل بیان شیخ انصاری، بیان محقق خراسانی. من نظرم بر اینه که ما مقاطع کلام شیخو بگیم، یعنی بگیم که این ایراد ایرادیست که از جانب مرحوم شیخ انصاری در متاره الانزال مطرح شده است، و ایشان در مقام بیان تقریر اشکال این گونه میگوین. هر قسمت گفتیم بگیم که آخوند خراسانی هم این قسمت اشاره به این اشکال داره، این قسمت اشاره به این اشکال داره، این مقاطع کلامش، تا برسیم به عبارت چی؟ مدفوع اون. خب به جزوش که نمیرسیم. اگه کسی سوالی داره بگه. الان متوجه بحث شدید؟ یه بار دیگه من خلاصه بحث رو بگم. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند این قدر جامعی که به این کیفیتی که آخوندم همون کیفیت رو اتخاذ کرد عقص کرد، هر کی بخواد این کیفیت رو عقص کنه بهش ایراد میشه. میگه اون قدر جامعی که شما میگید اسمشو نمیدونید، آثارشو میشناسید، ویژگیهاشو میشناسید، اون قدر جامعه چیه؟ اون قدر جامعه یا یک امر مرکب است. خب یعنی چه امر مرکب است؟ یعنی شما یک مفهومی رو میخواید تصور کنید، یه معنای رو میخواید تصور کنید که این معنا و این مفهوم زو اجزا و شرایط است. مثلا چی میگید؟ مثلا مثل آقای ناینی میگید مرتبه اولیا، میگید که اون قدر جامعه، حتی اینجوری بگید، بگید اون قدر جامعه به لحاظ تعداد رکعات بعضی وقتا دو رکعتیه، بعضی وقتا سه رکعتیه، بعضی وقتا چهار رکعتیه. خب بازم یه رکعتی احتیاط شامل نمیشه. هر چی شما تصور کنید، بعضی جاها صادق است، بعضی جاها صادق نیست. مرکبه که تکلیفش معلومه. اگه شما میخواید بگید اون قدر جامعه که شما تصور میکنید و میخواید بگید عنوان صلات برای اون وضع شده، یه مفهوم بسیط است. شیخ انصاری سه حالت میگه، آخوند خراسانی توی عبارت دو تاشو گفته ولی چون دومی به اولی برمیگرده نگفته. و اون قدر جامعه دو حالت داره، یا منظورتون عنوان مطلوبونه یا هر عنوانی که در رتبه مطلوبونه، مثل صحیحون، درسته، مثل معمورون بهون، هر چی باشه در رتبه مطلوبون باشد، یا نه خود مطلوبون موزون له نیست، یک معنا و مفهومیه که ملازم با مطلوبون، ملازم با خود صلاته، چیه نمیدونیم. اگر منظورتون عنوان مطلوبون باشه، خب اولا عنوان مطلوبون از جمله عناوینی است که بعد از پیدایش امر قابل تصور است. میتونیم بگیم هازا مطلوبون، هازا مأمورون به. قبل از اینکه امری بخواد بیاد، مطلوبون اصلا معنا نداره، معقول نیست که شارع مقدس بگه که لفظ صلات برای مطلوبون وضع کردن، امر کردن به مطلوبون. به تعبیر دیگه لا یعتی، یا تعبیر ایشون لا یتعطا، آقایون پاورق اشکال کردن که این غلطه، مناسب نیست. خب احتمالا لا یتعطا مناسب تره که لا یتیسر، یعنی فراهم نمی شود. عنوان مطلوبون فراهم نمی شود الا من قبل الامر، چون مقوله متضایفه، تا امری نیاد این اصلا قابل انتزاع نیست، حاصل نمیشه. ثانیا لازمش اینه که بین مطلوبون با صلات ترادف باشه. ثالثا اگر بخواد عنوان مطلوبون موزون له باشه، نتیجهش این میشه که این اجزا و شرایط به دنبال این هستن که مطلوب شارع را فراهم کنم. لذا ما هر جا شک کردیم که این جزء یا این شرط داخل صلات هست یا داخل صلات نیست، باید احتیاط کنیم، چون بازگشت به این میکنه که اگه این جزء نیارم، اگه این شرط رو نیارم، مطلوبه حاصل شده یا حاصل نشده است. مرحوم اخوند خراسانی هم میگم بله، ما اتفاقا قدر جامعه رو یک عنوان بسیط میدونیم که یک عنوان انتزاییه که از مجموعه اجزا و شرایط و کیفیات و کمیات انتزاع می شود، اما متحد با خود این اجزا و شرایط است، دوئیت و اثنینیتی نیست. بعد نظیر میاره به بحث طهارت، میگه مثل طهارت، طهارت همون چیه؟ همون غسل، طهارت همین شستن، همین نیت، طهارت چیزی جدا از اینا نیست. اما خیلی قائل به اینن که طهارت اثر و نتیجه ای هست که بعد از اجزا و شرایط و در پی اجزا و شرایط حاصل می شود. طبق نظر اونا شک که در اجزاء وضو بازگشت میکنه به شک که در محصل غرض. شک که در محصل غرض هم جایگاه اشتغال است. چرا جایگاه اشتغاله؟ به خاطر اینکه بازگشت به این میکنه که آیا مطلوب شارع حاصل شد که ذمه من راحت باشه، یا مطلوب شارع حاصل نشده است. ان شاء الله فردا جزوه شو میگم بعد میرسم. الحمدلله رب العالمین.